دوستان ارجمند، با علم ساعت 24 از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که برنامه بازیگران عصر پهلوی رو 20 دقیقه بشنوید.
در برابر طوفان
نام رضاخان با ماجرای کشف حجاب گره خورده است. بیشتر از 80 سال از آن ماجرا می گذرد، اما هنوز که هنوز است، قضیه برخورد و با زنان مسئله داغ و پرچالش به شمار می رود. عده‌ای را به خاطر نگاه متجددانه و مدرن به زنان می ستایند و گروه دیگر برخورد قهرآمیزش با مسئله برداشتن حجاب و رو در رو شدن با جامعه مذهبی ایران را به نقد می کشند. رضاخان در اسفند سال 1299 شمسی علیه نخست وزیر احمدشاه و در اصل علیه سلسله قاجار کودتا کرد و با قشون کودتا وارد تهران و وزیر جنگ دولت‌های بعدی شد. ابتدا توسل به مظاهری از باورمندی دینی ترفندی بود که عاملین کودتا برای جلب اذهان عمومی پیش گرفتند. با اینکه شاپور ریپورتر، کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران، بارها در ملاقات‌هایش با رضاخان به او گفته بود شرط ایران متمدن کنار زدن اسلام و بازگشت به دوران ایران باستان است، و حلقه روشنفکران و فرنگ رفته‌های پیرامون رضاخان نیز نگاهی فرنگی و ضد اسلامی داشتند، ولی همه قبول داشتند که شرط اول محبوبیت مقبولیت عمومی است. رضاخان به توصیه حلقه پیرامونیش علم اسلام خواهی برداشت تا قشر مذهبی هم او را به عنوان یک منجی قبول کنند. در این راستا دسته عزاداری قزاق‌ها در محرم هم به راه افتاد، دسته منظم که سینه‌زنی و حرکت منسجم آنها چشم‌ها را خیره می‌کرد. آنها با این بیت دم می‌گرفتند: اگر در کربلا قذاب بودی، حسین بیار و بیاور نبودی. رضاخان به ملاقات علمای تهران و قم میرفت و تا به عتبات رفت و شمشیر منصوب به حضرت عباس را به کمر بست. اصرار به قانون حجاب اما با چند اتفاق سست شد. جنگ جهانی اول باعث افزایش حضور زنان اروپایی در کارخانه ها و فضاهای عمومی شده بود و آنها با وجود پایان جنگ حاضر نبودند به خانه هایشان برگردند. اخبار این سرکشی جهانی زنان از لابلای اخبار روزنامه ها به ایران هم می رسید. همزمان در ایران هم تیمورتاش وزیر دربار شده بود، مردی که دانش آموخته روسیه و عاشق مد اروپایی بود و شدیدترین لباسهای اروپایی را می پوشید. همسر روسی داشت و خانه مجللش پاتوق مهمانی‌های بزرگ شبانه سفیران و همسرانشان بود. نقش مدارس خارجی در ایران که حال دانش آموزان زیادی جذب می کرد هم بسیار مؤثر بود. معلمان و استادان فرهنگی در این مدارس که به سبک مسیحی و اروپایی ساخته و مدیریت می شدند، درسای مدارس اروپایی را به دانش آموزان ایرانی یاد می دادند. افرادی مانند دکتر جردن آمریکایی با ساخت مدارسی مانند مدرسه البرز کوشیدند دانش آموزان بیشتری را جذب کنند. علاوه بر آموزش به سبک فرهنگی در برخی مدارس، حضور بیشتر دختران در مدارس هم علت دیگری بود تا دولت کودتا بستر اجتماعی را بیش از پیش برای اجرای مقاصد اصلی خود آماده کند. بازگشت دانشجویان ایرانی از اروپا که تحت تاثیر اخلاق و منش اروپایی قرار گرفته بودند و جامعه و حکومت هم رفتار فرنگی ما بهشان را تایید می‌کرد را هم می‌شود جزو اتفاقات زمینه‌ساز کشف حجاب اجباری رضاخان دانست. سفر امان الله خان و ملکه ثریا شاه و ملکه افغانستان به ایران هم اتفاق مهمی بود. 3 سال بعد از تاجگذاری در کاخ گلستان، همسایه‌های شرقی اولین مهمانان عالی رتبه دربار نوظهور پهلوی بودند. ملکه ثریا بدون حجاب در کاخ گلستان کنار زنان دربار نشست. سفر رضاخان به ترکیه هم که 5 سال بعد از این دیدار صورت گرفت اتفاق مهم دیگری بود. پنجشنبه 17 دی 1314 شمسی روز سردی در تهران بود، روزی که بنا بود رضاخان در یک ماشین سلطنتی و همسرش تاج الملوک و 2 دخترش اشرف و شمس در ماشین سلطنتی دیگری راهی دانشسرای عالی شوند و آنجا را افتتاح کنند. این یکی از معدود دفعات بود که شمس و اشرف دختران 18 و 16 ساله رضاخان به بیرون دربار می آمدند. مردم بارها محمد رضا ولیعهد آینده ایران را در لباس نظامی در کنار پدرش دیده بودند، اما تا آن موقع تصویر چندانی از خواهر دوقلوی او اشرف دیده نشده بود. در سوز سرمای دی تهران، ملکه و 2 دخترش با پالتو و کلاه در انظار حاضر شدند. آنها این گونه با عجله و در حالی که خودشان را در پالتوهای بلند پوشانده بودند و یقه هایشان را بالا زده بودند، از پله ها پایین آمدند تا زودتر این صحنه نمایش را ترک کنند. دختران اولین دوره دانشسرای عالی و استادانشان هم بدون حجاب و با لباس متحدالشکل با رضاخان عکس یادگاری گرفتند. 17 دی 1314 شمسی، رضاخان در مراسم روز افتتاح دانشسرای عالی دختران حکم کشف حجاب را صادر کرد. روزی که تا 43 سال بعد و سقوط پهلوی به عنوان روز زن در تقویم جشن گرفته می شد، اما همین مراسم و همین حکم که ظاهراً نماد تأثیر فرهنگی حکومت پهلوی بود، عملاً به پاشنه آشیل آن بدل شد. حلقه پیرامونی رضاخان که او را در مسیر فرنگی شدن پیش می بردند هم دچار شکاف شدند. تیمورتاش که فکر اولیه کشف حجاب را در کانون ایران ایجاد کرده بود، 2 سال قبل از اجرای این حکم در دام غضب رضاخان افتاد و با آمپول مرگبار پزشک احمدی ساکن ابدی قبرستان امامزاده عبدالله شد. محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضاخان و نویسنده متن مراسم تاجگذاری برکنار شد و به کنج عزلت رفت. او مخالف برخورد قهرآمیز و سریع و صریح با ماجرای کشف حجاب بود. اخبار سلطنه معروف به هدایت دیگر نخست وزیر رضاخان هم مانند فروغی کنار رفت. حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال شد. مسئولان و کارمندان دولتی باید با زنان بدون حجاب در مراسم حاضر می شدند. حضور کارمندان و رؤسای دوایر دولتی و نظامی در مراسم جشن کشف حجاب همراه با زنانشان اجباری بود. بعد از اجرای شدن قانون کشف حجاب، زنان با حجاب دیگر حق ورود به مساجد و مکانهای مقدس، هتل‌ها، ماشین دودی، ماشین سواری و درشکه را نداشتند. مرز انعاد با شعائر اسلامی تا آنجا بود که کشف حجاب تنها برای زنان روسپی ممنوع شد و آنها از تردد بدون چادر در خیابانا و مجامع منع شدند. عکس‌های مختلف که از شهرها به دربار می‌رسید تفسیرهای گوناگون داشت. در اکثر آنها صورت ها ترس خورده و لباس ها ژولیده و مندرس بودند. خیلی از زنان که تا قبل از این در خانه نشسته بودند و با چادر رو بنده بیرون می رفتند، لباس مجلسی و مهمانی چندانی نداشتند. رضا خان با وجود دیدن این وضع و خبرهای پی در پی که از درگیری ماموران با مردم میشنید حاضر نبود تا از این حکم پا پس بکشد. و حتی وقتی آیت الله حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم، در تلگرافی خیلی احتیاط‌آمیز و نصیحتگرانه از او خواست تا مدارای بیشتری کند، خودش جوابی به نامه نداد. وزیر دربارش برای آیت الله جواب نوشت که رضا شاه انتظار چنین نامه‌ای را نداشته و حتما بقیه آیت الله را گول زدند. چنانچه آیت الله حائری قبل از این هم در ماجرای کلاه پهلوی، لباس متحدالشکل و کلاه شاپو چنین کاری نکرده بود. نگاه نظامی رضا خان به اینکه عادت نداشت در برابر دستورات نظامیش جواب منفی بشنود یکی از علتهای این پافشاری بود. علاوه بر این، حلقه روشنفکران نزدیک به او هم مدام تأکید میکردند که تنها راه ایران متمدن زدودن نمادهای سنتی و مذهبی است و حجاب یکی از مهمترین آنهاست. تنها ماجرای پرهیاهو درباره پوشش و حجاب نبود. 7 سال قبل از زمستان پرهیاهوی حجاب در سال 1314، در زمستانی دیگر باز هم دستگاه حکومت رضاخانی سراغ پوشش مردم رفته بود. در دی سال 1307 حکم استفاده همه مردان از کلاه پهلوی صادر شد. به قول لارنس لاکهارت، اندیشمند انگلیسی، اولین گام برای تغییر هر جامعه تغییر لباس آن جامعه است. رضا خان بدون آنکه لاکهارت را بشناسد برای فرنگی کردن ایران حکم به تغییر لباس داد، کاری که با فکر و ایده حلقه روشنفکران نزدیک به او اجرایی شد. کلاه پهلوی کلاهی لبه‌دار بود که همه ایرانی‌ها به جز روحانیون باید به سر می‌گذاشتند. علاوه بر این، همه کارمندان و شاگردان مدارس باید کت و شلوار به تن می‌کردند. هر کس که تخلف می‌کرد بین 1 تا 5 تومان جریمه می‌شد یا تا 1 هفته به زندان می‌افتاد. گفته می‌شد رضاخان این دستور را برای اتحاد بین اقوام و از بین رفتن تفاوت ظاهری ایرانیان و اروپایی‌ها صادر کرد. از این حکم روشنفکران و اروپا رفت‌ها استقبال کردند، اما این کارها در عمل با مخالفت شدید روحانیون و اقوام مختلف ایرانی روبرو شد. سال 1307 شمسی در کردستان ایلمنگور به رهبری ملا خلیل که مخالف لباس متحدالشکل بود قیام کرد. قیامی بزرگ که خزائی فرمانده اعزامی به منطقه را وادار کرد تا چنین پیامی به رضاخان بفرستد. ایلات مرزی قیام کردند و به جنگ و اغتشاش پرداختند. اگر میخواهید کشور آرام شود، از اتحاد شکل و احداث تجدد صرف نظر فرمایید. اما رضاخان زیر بار نرفت و نیروی بیشتری فرستاد تا این قیام سرکوب شود. سال بعدش ایلات قشقایی، بختیاری و بویرحمت در فارس اعتراض کردند. رضاخان با اشاعه لباس متحدالشکل و کت و شلوار با پارچه فاستونی انگلیس باعث ورشکستگی صنعت پارچه داخلی شد. روزنامه‌ها با انتشار آگهی‌های مختلف مردم را ترغیب می‌کردند تا محصولات خارجی بخرند. کلاه و لباس‌هایی با پارچه فرنگی که فقط خوشپوش‌ها آن را به تن می‌کنند. ضمن این که در کاریکاتورها هم افراد ابله و نادان با لباس بومی و سنتی تصور می شدند و افراد دانا با کت شلوار و کلاه مدرن کشیده می شدند. ترم بافی، ملیل دوزی و خیلی از هنرهای دست بافت از رونق افتاد و از بین رفت. با این همه دولت اصرار داشت این گونه وانمود کند که سیاستهای مورد نظر رضاخان در جهت حمایت و ارتقای صنایع داخلی است. بعد از چند سال به دستور رضاخان کلاه پهلوی به کلاه فرنگی شاپو تغییر یافت. فرق این کلاه با کلاه پهلوی این بود که دور تا دورش لبه داشت. حکم استفاده اجباری از کلاه شاپو هم مانند لباس متحدالشکل با اعتراضات روبرو شد. اما رضا خان از دستورش عقب نشینی نکرد. تیر 1314 مسجد گوهرشاد مشهد شاهد تجمع اعتراض‌آمیز مردم به لباس‌های رضاخانی بود. هوترزان میگفت نباید در شهرهای مذهبی مانند مشهد مردم مجبور باشند تا لباس‌های متحدالشکل و کلاه شاپو سر کنند. محمد ولی اسدی نائب تولیت آستان امام رضا هم با معترضان هم نظر بود، اما پاکروان استاندار خراسان و نوایی رئیس شهربانی مشهد زیر بار نرفتند. حرفای داغ بهلول سخنران و واعظ مسجد گوهرشاد هم مردم را بیشتر به هیجان می‌انداخت. با محاصره و هجوم ماموران تجمع اعتراضی مردم مشهد در جوار حضرت امام رضا به خون کشیده شد. رضا خان دستور داد تا اسدی نائب تولیت آستان قدس را با وجودی که پدر داماد فروغی نخست وزیر بود اعدام کنند. دستوری که باعث شد فروغی هم استعفا بدهد. رضا خان بعد از شنیدن ماجرای گوهرشاد ابلاغ حکم کشف حجاب را جلو انداخت. قرار بود مراسم اعلام حکم کشف حجاب در بهار سال 1315 شمسی برگزار شود، اما رضا خان مراسم را جلو انداخت تا جلوی شلوغی بیشتر را بگیرد و نشان دهد بیدی نیست که طوفان اعتراضات او را به لرزه درآورد. او یک بار دیگر همین شدت عمل را نشان داده بود. نوروز 1306 شمسی همسر رضاخان تاج الملوک به همراه دخترانش با حجابی نامناسب داخل صحن حرم حضرت معصومه درهم شدند. این عمل با اعتراض شدید تولیت آستان روبرو شد و نهایتاً همسر و دختران رضاخان مجبور به ترک حرم شدند. خبر به رضاخان که آن موقع تهران بود رسید. او عصبانی به قام آمد، با چکمه نظامی وارد صحن شد و تولیت آستان را به باد کتک گرفت. رضا خان می‌خواست نشان بدهد به کرسی نشاندن احکام و نظراتش از همه چیز مهم‌تر است. شش سال بعد از ماجرای کشف حجاب، وقتی در شهریور داغ 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد و رضاخان به تبعید رفت، خیلی از زنان ایرانی که سالها به خاطر تن ندادن به قانون کشف حجاب از خانه خارج نشده بودند، رنگ خیابان و مغازه ها را دیدند. چادرها از بغچه ها بیرون آمد و کلاه شاپوها از شادی به هوا پرتاب شد.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خوشا مرز ایران انور نسیم، که خاکش گرامی تر از زر و سیم. که ایران چو بابی خوردم بهار، که گفته همیشه گل کامران، که گفته همیشه گل کامران. نخانند بر مای کسی آفرین، چون ایران بود بود ایران زمین بیداده بیداد. دلو پشتی دانیان بشکنی به داده 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 دریغ است دریغ است ایران، که ویران شود آهای نامه بلنگان و شیران شمد، که نام بلنگان و شیران شمد. داده داده
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 485